اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیعی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه دوم سپتامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه به معرفی گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام و صبحتان بخیر. دادگاه عالی اسلام آباد حکم صادر کرد که نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان باید تا 10 سپتامبر خود را به این دادگاه تسلیم کند. نواز شریف همراه با دخترش مریم نواز و دامادش محمد صفدر به جرم دست داشتن در فساد اداری و اختلاس دارایی های عامه به 7 سال حبس محکوم شدند. اما او به خاطر تداوی بیماریش سال گذشته به قید ضمانت از حبس رها و برای تداوی به انگلستان رفت. دادگاهی عالی اسلام آباد روز سه‌شنبه گفت که تمدید ضمانت نواز شریف رد شده و اگر او تا 8 روز دیگر برای طی مراحل دوسیه‌اش به این دادگاه حاضر نشود، فرد فراری اعلام خواهد شد. قاضی محکمه گفت که دادگاه صدور حکم تا 8 روز دیگر خودداری می کند و برای صدر اعظم پیشین پاکستان یک شانس دیگر می دهد. اما در صورت عدم حضور وی در این دادگاه، با فراری اعلام شدن وی، نواز شریف به 3 سال حبس دیگر محکوم خواهد شد. در این حال مریم نواز، دختر نواز شریف، گفته است که عدالت باید بر همه به گونه یکسان تطبیق شود. از سوی دیگر یک مقام حکومت پاکستان ادعا کرده که نواز شریف صحتمند بوده و ادعای بیماری وی نادرست می باشد. اما وکیل آقای شریف گفت که موکلش هنوز هم بیمار و زیر تداوی است. وزارت دفاع آمریکا میگوید که از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای چین نگران است. این وزارت روز سه‌شنبه با نشر گزارش سالانه خود در مورد اردوی چین به کنگره آمریکا گفت که چین در حال حاضر حدود 200 کلاهک هسته‌ای دارد. این نخستین بار است که وزارت دفاع آمریکا شمار کلاهک‌های هسته‌ای چین را فاش می‌کند. وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت که چین در نظر دارد تا شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود را در 10 سال آینده 2 برابر افزایش بدهد. در گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده که چین در حال نزدیک شدن و قابلیت انجام حملات هسته‌ای از زمین، هوا و آب شده است. این گزارش در حال نشر می شود که تنش‌ها بین واشنگتن و بیجینگ افزایش یافته و آمریکا تا اکنون چندین بار از چین خواسته تا با پیمان کنترل سلاح‌های هسته‌ای بین آمریکا و روسیه بپیوندد، خواسته که بیجینگ آن را رد کرده است. جرد کوشنر، مشاور و داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ابراز امیدواری کرد که به زودی یک کشور عربی دیگر روابطش را با اسرائیل عادی می سازد. آقای کوشنر از این کشور عربی نام نبرد، اما گفت که امیدوار است تا یه چند ماه آینده روابط این کشور با اسرائیل عادی شود. این در حال است که امارات متحده عربی در ماه گذشته میلادی از عادی سازی روابطش با اسرائیل خبر داد و گفت که اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت، اقدامی که خشم فلسطینیان را برانگیخته است. وزیر استخبارات اسرائیل گفته که پس از این اقدام، امارات متحده عربی، بحرین و عمان نیز برای عادی ساختن روابطشان با اسرائیل ابراز علاقمندی کردند. قرار است جرد کوشنر، مشاور قصر سفید، به زودی به بحرین، عربستان سعودی و قطر سفر کند. مجله تنزی شال ابدو در فرانسه در نظر دارد تا کاریکاتورهای جنجال برانگیز پیامبر اسلام را دوباره چاپ کند. کاریکاتورهای پیامبر اسلام نخست توسط یک روزنامه دنمارکی در سال 2005 نشر شد و یک سال بعد این کاریکاتورها توسط مجله شال ابدو به چاپ رسید. چاپ این کاریکاتورها موج از خشم و اعتراضات گسترده مسلمانان جهان را دامن زد. در سال 2015 برادران کواشی به دفتر مجله فرانسوی شالی ابدو حمله کردند و 12 نفر به شمول چندین کاریکاتوریست این مجله را کشتند. قرار است محاکمه 14 نفر به اتهام همدست بودن در این حمله امروز چهارشنبه آغاز شود. مدیر مسئول مجله شالی ابدو گفت که کاریکاتورهای پیامبر اسلام را به دلیل تجلیل از آغاز محاکمه همین افراد چاپ می کند. او افزود که شالی ابدو هرگز تسلیم خشونت نخواهد شد. در این حال شورای مسلمانان فرانسه در واکنش به این اقدام مجله شالی ابدو در حساب تویتر خود گفته که حق آزادی ترسیم کاریکاتور و حق آزادی ناپسندیدن آن در قانون اساسی گنجانیده شده و هیچ چیز خشونت را توجیه کرده نمی تواند. امریکا وضع تحریم بر مقام‌های ارشد بلاروس را بررسی می‌کند. یک مقام ارشد وزارت خارجه امریکا روز سه‌شنبه گفت که کشورش در نظر دارد تا بر 7 شهروند بلاروس به خاطر تقلب در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور و دست داشتن در خشونت‌ها علیه معترضان مسالمت‌آمیز تحریم وضع کند. این مقام امریکایی که نخواست از وی نام گرفته شود همچنین گفت اگر روسیه در بلاروس مداخله نظامی آشکار کند، واشنگتن وضع تحریم‌های بیشتر را بر مسکو بررسی خواهد کرد. اعتراضات علیه الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور بلاروس متحد نزدیک روسیه پس از آن در ماه گذشته میلادی آغاز شد که مخالفان آقای لوکاشینکو وی را به تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس متهم کردند. آقای لوکاشینکو ادعای مخالفان سیاسی خود مبنی بر تقلب در نتیجه انتخابات را رد کرده و تا هنوز خواست معترضان مبنی بر کنار رفتن از قدرت را نپذیرفته است. سازمان جهانی صحت از افزایش بی‌سابقه واقعات جدید ویروس کرونا در هند خبر داد. این سازمان روز سه‌شنبه گفت که در یک هفته گذشته حدود 500,000 واقعه جدید ویروس کرونا در هند ثبت شده که بیشترین رقم طی یک هفته در مقایسه با دیگر کشورها می باشد. سازمان جهانی صحت همچنین گفت که میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در 7 روز گذشته در سراسر جهان در مقایسه با هفته پیشتر آن 3% کاهش یافته، اما واقعات جدید ویروس کرونا در 7 روز گذشته در سراسر جهان در مقایسه با هفته قبلی آن 1.8 میلیون نفر بیشتر شده است. با گفته این سازمان، شیوع ویروس کرونا در قاره آمریکا نیز با سرعت در حال گسترش بوده و بیشتر از نصف واقعات جدید و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جهان هنوز هم در کشورهای قاره آمریکا دیده می شود. بر اساس آمار خبرگزاری رویترز، از آغاز شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر سال گذشته میلادی بیش از 25.44 میلیون نفر در سراسر جهان به این ویروس مبتلا و بیش از 847 هزار نفر دیگر در اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. اداره مخابرات پاکستان 5 اپلیکیشن دوستیابی به شمول تندر و گرندر را در این کشور مسدود کرد. بر بنیاد گزارش روزنامه پاکستانی دان، این اداره روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفت که این اپلیکیشن های تلفن های موبایل را به دلیل تأثیرات غیر اخلاقی و ناشایسته آن در جامعه مسدود کرده است. اداره مخابرات پاکستان همچنین افزود که اگر این 5 اپلیکیشن محتویات خود را با در نظر داشت قوانین پاکستان عیار بسازند و از عدم نشر محتویات غیر اخلاقی دست بکشند، تصمیم مسدود شدن این اپلیکیشن ها ممکن بازنگری شود. این اداره پیش از این نیز با اپلیکیشن چینایی تک تاک که در میان نوجوانان و جوانان محبوبیت و طرفدار زیاد دارد، هشدار داده بود تا از نشر محتویات غیر اخلاقی و مستهجن دست بکشد. این در حال است که دادگاه عالی اسلام آباد سال گذشته میلادی گفته بود که اداره مخابرات پاکستان بدون شنیدن نظر طرف مقابل صلاحیت قانونی مسدود کردن وبسایت ها و اپلیکیشن های تلفن را ندارد. در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اخبار را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید و بخش گزارش‌ها. ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی از ترمیم اساسی بالای سار و قلعه تاریخی غزنی که از کهن‌ترین آبده‌های تاریخی در این ولایت حساب می‌شود خبر می‌دهد. بخشای این قلعه یک بار در سالهای 2011 و 2012 توسط پوانتون آخنه آلمان ترمیم شد، اما به گفته فرهنگیان غزنی بخشای وسیع این قلعه آسیب دیده و در آستانه فروپاشی مکمل قرار دارد. آصف حسینی گزارش در این مورد تهیه کرده است که با هم میشنویم.
قلعه تاریخی که بر روایت مورخین سنگ بنایان قبل از اسلام گذاشته شده، حوادث طبیعی، جنگ های پیش آمده در ادوار مختلف تاریخ و نوسازه های چند سال پسین هویت تاریخی آن را آسیب های زیاد رسانده است. حالا ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی میگوید تیم تخنیکی اداره عملیاتی ریاست جمهوری کشور به این ولایت آمده و بررسی‌های مقدماتی را برای آغاز کار مرمت قلعه تاریخی غزنی و بالاحصار این ولایت نهایی کرده است. محمد ادریسی وفا سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت گفت که انتظار می‌رود به زودی ترمیمات آن آغاز شود و از منهدم شدن این بنای تاریخی جلوگیری گردد.
خب فعلا در پلانی که اداره عملیاتی داره ترمیم بالاحصار، برجای تخریب شده و قسمت از دیوار شهر قدیم که آسیب دیده و تخریب شده تا سالهای گذشته، اینا هستن که اینا ترمیم میشه، بازسازی میشه به شکل اساسیش و بعدن پلانی که وزارت شهرسازی و ریاست شهروالی به او دخیل هستند که تخلیه منازل مسکونی در شهر قدیم است. که
این قلعه شهر قدیم غزنی را که حالا هم بیشتر از 250 خانواده در آن سکونت دارد احاطه کرده است و به گفته مسئولان اطلاعات و فرهنگ 3 دروازه عمومی و 36 برج مراقبتی در این بنا وجود داشته که حالا بخش های از دیوارها و برج های آن تخریب گردیده و از دروازه ها اثری باقی نمانده است. اما اسدالله جلالزاده از فعالان فرهنگی در غزنی میگوید تا ساکنان شهر قدیم غزنی به محل دیگر انتقال داده نشود، تلاش ها برای نگهداری این آبیده تاریخی به نتیجه نمیرسد. به باور این فعال فرهنگی، نوسازی ها و دیگر بی‌توجهی های ساکنین داخل قلعه سبب شده که خسارات بیشتری به دیوارها و برج های قلعه وارد گردید است.
اگر مرمت نشود دوباره تخریب میشه، زیرا برای حفظ و نگهداشتی ای آبیده مردم آنقدر توجه نمیکنند. دومن در خود بالاحصار هنوزم قطعه نظامی وجود داره. تا زمانی که قطعه نظامی در یک محل تاریخی وجود داشته باشد، طبیعی است که در جنگ دوباره صدمات را میبینه.
اما شمار از شهروندان غزنی با این که میگویند بخشای زیاد از قلعه تاریخی غزنی، بالاحصار و آبیده های مهمی که در داخل این قلعه قرار داشت به دلیل بی‌توجهی حکومت در این مدت از بین رفته، اما باز هم از تصمیم ریاست جمهوری در زمینه ترمیم این قلعه استقبال میکنند. کاظم و شکیلا دو باشنده غزنی گفتند
اما موضوع اساسی از خدا کنه به طور ترمیم شود که ما شاهدی نباشیم، مثل که خود شهر قدیم غزنی بر سال 2013 ترمیم شد اما دو سال بعدش قسمت های زیادی از برج ها و دیوار های قلعه غزنی فرو ریخت. امیدوار به این هستیم که ترمیم شود به صورت بسیار اساسیش، تا اینکه ما شاهد این نباشیم که چند سال بعدش دوباره با تخریب و سقوط مواجه باشند.
هرچند دولت باید خیلی وقت در اقدام میکرد، قسمت های بسیار زیاده از این مکان تاریخی رو مازدست دادیم که نباید مازدست میدادیم، ولی باز هم ناوقت نیست.
پوهنتون آخن آلمان در سالهای 2011 و 2012 3 میلیون یورو برای ترمیم این قلعه کمک کرده بود، اما به باور فعالان فرهنگی فساد اداری سبب شد که تمامی این پل‌ها در ترمیم این قلعه هزینه نشود. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ریاست باستانشناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و برخی از فرهنگیان در ولایت بامیان با نگرانی از توزیع سند ملکیت در ساعات غیر پلانی آبدات تاریخی میگویند که این امر سبب تخریب آبدات تاریخی و انکشاف این ساعات می شود. آنان از نهادهای چون شهروالی، برشنا و اداره شهرسازی بامیان می خواهند که برای حفاظت از ساعات باستانی و خصوص ساعات مسکونی همجوار با شهر غلغله و مجسمه های تخریب شده بودا ارائه خدمات شهری را متوقف کنند. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می دهد.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با نگرانی می گویند که ارائه خدمات شهری و توزیع سند ملکیت در ساحات غیرپلانی و باستانی بامیان سبب افزایش ساخت و سازهای خودسر و تخریب این ساحات شده است. ریاست آبدات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ریاست های شهرسازی، شهروالی و برشنا می خواهد که برای جلوگیری از ساخت و سازهای خودسر در ساحات غیرپلانی ارائه خدمات در این بخش ها را متوقف سازند. عبدالاحد عباسی، رئیس حفاظت از آبدات واردات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ با نهاد شهرسازی قبلا تفاهم‌نامه امضا کرده است که برای خانه‌های خودسر و غیر پلانی که در ساحات باستانی ساخته شده است سند ملکیت توزیع نگردد.
خانه‌های خودسری که به غیر پلانی در دامنه ها ساخته شده اینا را سند ملکیت میده، یک نوع مشروعیت میده برشان، ولی در ساحات حریم ساحات اصلی در اینجا نباید سند ملکیت داده شود، چون این ساحات باید تخریب شود. خانه هایی که ساخته شده بر از اونا جای دیگه برشان مد نظر گرفته شود که اونا بتانن اسکان مجدد شوند اونجا، ولی این ساحات باید دوباره کاملا پاک باشه و تصفیه شوی ساحات.
فرهنگیان میگن که ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان در زمینه جلوگیری از تخریب این ساحات در بامیان فعالیت دارند، اما در سالهای اخیر صدها خانه در ساحات آبادیت تاریخی بامیان اعمار شده است. ریاست حفاظت از آبادیت تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که بر اساس نظریات سازمان یونسکو در کنار قطع ساخت و ساز در ساحات فرهنگی بامیان خدمات شهری نیز متوقف گردد. باستانشناسان میگویند که ده ها ساحه آبادیت تاریخی در مرکز شهر بامیان را به دلیل عدم انجام تحقیقات باستانشناسی باشندگان محل تصرف و خانه ساختند، اما مقام‌های شهرسازی و اراضی میگویند که هیچ پلان انکشافی در بخش ارائه خدمات شهری مانند آب، ساخت کانالیزاسیون و توزیع سند ملکیت در ساحات مسکونی واقع در حریم آبادیت تاریخی را ندارند. انجینیر ظاهر شیوا رئیس شهرسازی و اراضی و انجینیر امان امان شاروال بامیان:
ساحات سرخ و ساحات فرهنگی را ما سند نمیتیم، ما یک نقشه توزیع که او توسط وزارت شهرسازی تهیه شده و او را وزارت اطلاعات فرهنگ، ریاست باستانشناسی، وزارت اطلاعات فرهنگ تایید کرده که مورد قبول از اونا هست، ما او را میتیم شامل ساحات سرخ فرهنگی نموشه. ایتالیایی ها با یونسکو وزارت شهرسازی تازه را ایده است که پلان انتقال از اونا را داره که اونا را در ساحه مشخص دیگه انتقال بده که اونجا
بر اساس آمار شاروالی بامیان از سال 2005 میلادی بدین سو بیش از 250 خانه خودسر و غیر پلانی در ساحات آبادیت تاریخی بامیان ساخته شده است، اما ریاست آبادیت تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که در حال حاضر توزیع سند ملکیت به خانه های غیر پلانی در ساحات باستانی بامیان و ارائه خدمات برق رسانی سبب نگرانی از انکشاف بی‌رویه این ساحات و تخریب آبادیت تاریخی بامیان شده است. ریاست شرکت برشنا در بامیان میگوید که آنان پلان برق رسانی در این ساحات را دارند و این موضوع با تفاهم ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت صورت گرفته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، بامیان.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
ماه جاری هفتمین سالگرد حمله مرگبار سلاح کیمیایی به شهرک غوطه سوریه است. در 21 آگست سال 2013 در حومه دمشق رژیم بشار الاسد بیش از 1400 سوری را که بسیاری از آنها طفل بودند با ماده کیمیایی سارین هدف قرار داد. به یاد قربانیان آن قساوت ایالات متحده شش تحریم را علیه نظامیان، حکومت و حامیان مالی رژیم اسد اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا یاسر ابراهیم یکی از اعمال اسد را به خاطر تلاش‌های او برای جلوگیری از یافتن یک راه حل سیاسی برای مناقشات سوریه بر اساس فرمان اجرایی 13894 تحریم کرده است. ابراهیم با استفاده از شبکه‌های خود در سراسر شرق میانه و فراتر از آن معاملات فاسد را انجام داده است که اسد را ثروتمند تر ساخته است. این در حالی است که مردم سوریه از فقدان غذا و دوا در حال مرگ می باشند. ایالات متحده همچنین بر اساس فرمان اجرایی 13894 بر رهبران چند واحد نظامی سوریه به خاطر مساعی آنان برای جلوگیری از وضع آتش بس در سوریه تعزیرات وضع کرده است. در نیروهای دفاعی ملی سوریه قماندان فادی سقر، در لوای 4 غایث دلا قماندان فرقه 42 و در نیروهای پلنگی یا تایگر فورس سامر اسماعیل قماندان غند ایدر تحت تعذیرات ایالات متحده قرار گرفتند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفت این مقامات ارشد سربازان سوری را هدایت می‌کنند که اطفال را با بمب‌های بیرلی کشته و اسلحه‌های کیمیایی علیه جوامع مانند غوطه استفاده کردند. آنها از نرم اجتماعی بین شهروندان و اردو که متعهد به محافظت از مردم است تخطی کردند. از ماه جون سال 2020 ایالات متحده بیش از 55 نفر را که سیاست‌های وحشیانه اسد را پیاده کردند تحریم کرده است. وزیر خارجه پامپیو در توییتر گفت مجازات‌های جدید به یاد بود از قربانیان حمله سلاح‌های کیمیایی اسد به غوطه که 7 سال قبل رخ داد وضع شده است. مایک پامپیو گفت ما فشار برای مسئولیت پذیری و یافتن یک رای حل مسالمت آمیز برای مناقشه سوریه را متوقف نخواهیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا، مقامات استرالیایی میگویند با یک مجری بلندپایه خبری تلویزیون استرالیا که در چین بازداشت شده است صحبت کردند. چنگ لی شهروند استرالیایی برای CGTN سرویس خبری انگلیسی دولت چین کار میکرد. بر اساس گزارش فلمر سرخبرنگار صدای امریکا از سیدنی، بازداشت چنگ در بیجینگ به مثابه ضربه دیگر به روابط شکننده استرالیا و چین نگریسته می شود. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
چنگ لی تحت آنچه در چین با عنوان نظارت خانگی در یک محل معین شناخته می شود به سر می برد. این مجری تلویزیون تاکنون متهم نگردیده است، اما احتمالاً تا 6 ماه بدون دسترسی به وکیل مدافع بازداشت شود. خانم چنگ در 8 سال گذشته با عنوان مجری اخبار و خبرنگار در نشرات مستقیم برای شبکه تلویزیون جهانی چین یا CGTN کار کرده است. ویدیوهایی که این خبرنگار بلندپایه را برجسته می سازد از سیستم آنلاین و رسانه‌های اجتماعی حذف شده‌اند. استرالیا در اواسط ماه آگوست رسماً از دستگیری او مطلع شد. در بیانیه مارسی پین وزیر خارجه در کانبرا آمده است که دیپلمات ها اجازه داشتند هفته گذشته از طریق ویدیو با او صحبت کنند. سیمون برمنکم وزیر تجارت استرالیا می گوید حکومت تا حد توان سعی خواهد کرد تا به او کمک کند.
I feel for her family very much at this point in time, and it's why we will do what we can to assist her.
من در این نقطه زمانی بسیار خانواده‌اش را درک می‌کنم و به همین دلیل است که ما هر کاری را که می‌توانیم انجام خواهیم داد تا به او و هر استرالیایی که در این نوع شرایط قرار داشته باشد کمک کنیم. سابقه طولانی از موارد مختلف قنصلی گرفته تا نقاط دشواری که ما در طول سال‌ها دیده‌ایم وجود دارد.
بازداشت خبرنگاران خارجی در چین غیر معمول است. دوستان چنگ لی به رسانه‌های استرالیایی گفتند که او یک گرداننده بسیار ماهر است که می‌دانست محدودیت‌های اظهار نظر عمومی در رسانه‌های تحت نظارت شدید چین در کجاست. معلوم نیست که او برای ناراحت کردن مقامات چینی یا شکستن قوانین چه کرده باشد. چنگ در چین به دنیا آمده است و شهروند استرالیا می باشد. اعضای خانواده‌اش در ملبورن طی بیانیه اعلام کردند که خوشبین هستند که در چین روند دادرسی رعایت خواهد شد و مشتاقانه منتظر نتیجه گیری رضایت بخش و به موقع این موضوع هستند. چنگ لی دومین استرالیایی است که در بیجینگ بازداشت شده است. یانگ هنگ جون نویسنده به اتهام جاسوسی تحت بازجویی قرار دارد که از اوایل سال 2019 در توقیف می باشد. در ماه آگوست کانبرا اطلاعات خود را برای استرالیایی هایی که به چین سفر می کنند نشر کرده هشدار داد که آنها می توانند در معرض خطر بازداشت خودسرانه قرار گیرند. کشیدگی های دیپلماتیک بین کانبرا و بیجینگ نیز با اختلافات بر سر تجارت و همچنان ادعاهای مربوط به دخالت چین در سیاست داخلی استرالیا و جاسوسی سایبری پرتنش شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش ای ساعت. سرایا دلیل وزیر سابق سرطان افغانستان میگوید در حالی که ساختن یا انکشاف یک واکسین 8 تا 10 سال را در بر میگیرد، واکسین کرونا ممکن تا اواسط سال 2021 ساخته شود. خانم دلیل که منعس یکی از مسئولان برنامه ویژه مراقبت های سی اساسی سازمان جهانی صحت در سوئیس اجرای وظیفه می کند می گوید موضوع مهمی که سازمان جهانی در ترویج آن تلاش می کند اجتناب از ملتگرایی در برابر واکسین است. خانم دلیل در مصاحبه با همکارم نجیبه خلیل همچنان گفت که ویروس کرونا بدتی نشده بلکه کماکان به سرعت خود باقی مانده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
اما طور که شما آگاهی دارین تقریبا در جهان بیشتر از 25 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدن و بیشتر از 740 هزار نفر حال تلف شدن. در این 8 ماه این ویروس کرونا به جهان چی آموخت به نظر شما؟
در 8 ماه گذشته ویروس کرونا و بیماری کووید 19 درس های را بر ما آموخت. اولی که انسان‌ها در تمام دنیا در صرف نظر از اینکه کجا زندگی می‌کنند و وضعیتشون چگونه است از نظر بیولوژیک با هم ارتباطات نزدیک دارند. ویروس دو ویژگی خاص دارد، یکی که بسیار سریع است و دوم که کشنده است.
می‌دانیم که واکسین کرونا همه جهان منتظرش است و واکسین حل از این مشکل می‌دانند. تا کنون چی پیشرفت‌های در این قسمت صورت گرفته؟ اگر لطفاً با بیننده مطرح شدید.
به صورت اوسط ساخت واکسین و یا انکشاف واکسین این یک مدت طولانی است. از خاطر ایکس که ساخت واکسین و انکشاف واکسین یک روند علمی، یک روند مخلق و پیچیده و در این زمان گرانبها است. بنابراین پیشبینی های سازمان صحی جهانی هست که واکسین در برابر ویروس کرونا در 12 تا 18 ماه آینده ساخته میشه، یعنی تا اواسط سال 2021 الا اخیر سال 2021 انکشاف واکسین به ثمر میرسد.
شما من حیث وزیر پیشین وزارت صحت عامه افغانستان عمل کرده وزارت صحت در رابطه با ویروس کرونا چه قسم میبینید و پیشنهاد شما برای وزارت صحت عامه و مردم افغانستان چی است؟
وزارت صحت عامه افغانستان کوشش های خود در حد توان خود اجرا کرده، ولی یک تجربه کلانی که در کل دنیا دیده شد وی است که کشورهایی که یک واکنش همه شمول، دولت شمول و جامعه شمول نشان دادن یا به نام whole of society approach یا whole of government approach یاد میکنن نشان دادن، اونا موفق تر بودن. به این معنی که واکنش در برابر چنین یک پدیده غیر مترقبه، کشنده، سریع و خطرناک تنها کار وزارت صحت عامه بوده نمیتونه. تمام کشورهایی که دولت در مجموع داخل اقدام شد، یعنی هم وزارت صحت، هم سکتور خصوصی، هم نهادهای اجتماعی و اقتصادی، هم نهادهای تعلیمی و هم خود مردم، اونا موفق تر بودن. پیام ما بر مردم افغانستانی است که ویروس کرونا نابود نشده، بدی هم نشده، آهسته هم نشده، کماکان به سرعت خود باقی است. این که از عمر از این ویروس و یا از شناخت ما در برابر ویروس و تظاهراتش 8 ماه سپری میشه، این به معنی نیست که ما با ویروس خو گرفته باشیم و تاثیرات کشنده و مخرب ویروس کم شده باشه. کشورها هنوز هم تمامشون میبینید که اهتمامات وقایوی را جدی مراعات میکنند. فعلا رای حل بسیار بسیار ساده و در این زمان مفید ای هست که تمام افراد اهتمامات وقایوی را مد نظر داشته باشند، مراعات کنند.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا صدای امریکا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر میشیم.